أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين وعلى آله أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در تعارض ادله بود و گفتیم یه سری چیزایی هستن که از تعارض ادله خارجن، یا جز مباحث تعارض به حساب نمیان. بحث تزاهم و صحبتشو کردیم و بعضی موارد دیگه که جمع عرفیه، موارد جمع عرفی. خب یکیش جمع بین عام و خاص بود. در جمع بین عام و خاص گفتیم که اینها از مباحث تعارض خارجه، قطعا خاص عام رو تقلید میزنه. این یه بحث بود که منتها خارجه، قطعا خاص عام رو تقلید میزنه. این یه بحث بود که منتها فرض ما چهار تا صورت داشتیم که میگیم خاص عام رو تقلید میزنه. باید بحث بشه که اگر خاص ما قطعی و سند و دلاله باشه چجوره، اگر ظنی و سند و دلاله یا قطعی و سند و ظنی و دلاله باشه چجوره، یعنی ظنی و دلاله هم باید بحث کنیم. و بعدم یه فرض دیگه این که خاص ما ظنی و سند باشه اما قطعی و دلاله. خب در فرض قطعی و سند و دلاله گفتیم مسلمن خاص ما عام رو تقلید میزنه. در فرضی که حالتش یا اینکه نه دلالت ظنی باشه اما سند قطعی بوده باشه، شیخ انصاری یه تفسیری داده بودن که آیه ناینی قبول نکردن. ایشون هم قائل شدن آیه ناینی به اینکه اینجا هم قطعا خاص تقلید میزنه و تخصیص میزنه. اون عام رو صورت چهارم جایی بود که خاص ظنی و سند و قطعی و دلاله باشه که الان میخواییم بخونیم. اینجا باز دوباره آیه ناینی و شیخ قائلن به اینکه اینو تخصیص اینو برای اون مقدم میشه، اما آیا تخصیصه یا اینکه نه مثلا چیز دیگه یه، اینجا اختلاف دارن. آیا ناینی میفهمن که اینجا اسمش ما نمیذاریم تخصیص، میگیم حکومت، حکومت. و حرفشون از یک جهتی درسته. چرا حرفشون درسته؟ ورود به حساب نمیشه، تخصیص هم حساب نمیکنن. اول فرمایش شیخ انصاری رو بخونیم. فرمودن مرمای ناینی که شیخ انصاری اولا بنا گذاشته بر ظهور خاص، و اینکه ظهور خاص حاکمه بر ظهور عامه، ایشون هم تخصیص نگفته، ظهور حکومت گفته. بعد احتمال ورود داده بناهن بر این که عمل به ظهور عام معلق بر اینکه قرینه‌ای بر تخصیص نبوده باشه، بنابر اون گفتن وروده. یعنی اگر واقعا عام مبنی بر این بود عمل برش، بر این که قرینه بر تخصیص نبوده باشه، این میشه ورود. چرا؟ چون قرینه بر تخصیص اومده، پس دیگه عمل با هم نمیشه کرد. اما بناهن بر این که عمل به ظهور از جهت ظن نوعی بوده باشه که این مراد خداست، اینجا جزم به خود ورود داشته. یعنی اینکه اینجا اون خاص جلوی ظن نوعی عمومی گیره. پس اینجا آقای ناینی غالبه، اینجا آقای شیخ انصاری غالبه ورود شده. منتها مرمو آقای ناینی ورود قبول ندارن، یعنی موضوعش که از بین نمیبره که. مرمو آقای ناینی میفرمند در اینجا حکومت است. نظرش اینه که اینجا قطعا حکومته، چون خاص اگر قطعی و دلاله بوده باشه، الا اینکه سندش ظنیه در این فرق، الا اینکه سندش ظنیه در این فرض لا یمکن حصول العلم به ثبوت المعدا، چون سند ظنیه دیگه. وقتی که سند ظنی شد علم به حصول به ثبوت معدا نداریم، نمیدونیم معداش ثابت شده یا نه. پس اگر دلیلی بر تعبد به سند اقامه نشه، این وجودش کل عدمه. اگر دلیل داشته باشیم بر سند، بر تعبد به سند، سند تعبدن ثابت شده دیگه، پس این رو باید تعبدن ثابت شده. تقدم وقتی تعبدی بوده باشه میشه چی؟ میشه حکومت. ایشون فهمن قرینیت خاص با دو تا مقدمه درست میشه، یکی تعبد به سند، یکی ثبوت معدا. گفتیم معدا گفتیم که ضابط ورود نیست، دلیل این رافع موضوع آخر بوده باشه به همون تعبد، ولو ما عدم ثبوت المتعبد به، اونی که متعبدون به ثابت نشه اما با خود تعبد رافع او بوده باشه، رافع موضوع بوده باشه، به حیثی که لو فرز انفکاک و تعبد ان ثبوت المتعبد به لکان رافع موضوع آخر. اگر تعبد رو جدا به در نظر بگیریم با ثبوت متعبدون به، این رافع بوده باشه. در مسئله ورود رفع دلیل دیگریه، دلیل دیگر رو موضوعش رو برمیداره. اما اگر توقف پیدا بکنه رفع بر ثبوت متعبدون حد بود، میگیم رفع رافع یک دلیل نسبت به موضوع دیگه دلیل دیگه، این متوقفه برای اینکه متعبدون به ثابت بشه. الان متعبدون به ما واقعا ثابت نیست، با تعبد اومدیم ثابتش کردیم، پس هیچ یک از این دوتا دلیل وارد بر دیگری نیست بلکه جزای حکومته. پس اگر سندش ظنی بوده باشه باید با تعبد ثابتش کنیم، با تعبد که ثابت کردیم بشه حکومت، یعنی تقدمش از باب تعبد ماست. این فرمایش آقای نائینی که فرمایش خوبی هم هست. بحث ما میرسه به جمع بین عام و مطلق. تنبیه دوم، آیا اگر یک عام میرسید و یک مطلقی از جمع بین عام سمدنی کن، عام و مطلق، آیا اینو ما جز موارد تعارض حسابش کنیم یا جز موارد جمع عرفی؟ اینم باز یه بحث دیگه است. آیا این جمع عرفیه اصلا از باب تعارض خارجه جز باب تعارض به حساب میاد؟ باز اینجا دو تا نظریه داریم، یکی نظریه مرموم آقای صاحب کفایی، یکی اینم جز تعارض حساب کردن، یکی نظریه دیگر عوازه مثل شیخ انصاری و این بزرگان که اینا میفهمن نه اینجا تعارض نیست، اینجا جمع عرفیه. ما هم گفتیم اینجا جمع عرفیه. ببینیم که این بحث باید چیکار کرد. فرض ما یک عامه، مقابلش یک مطلقه. عام با مطلق مقابل هم قرار گرفتن، با مطلق مقابل هم قرار گرفتن. اگر یه جا عام بود یه جا مطلق بود، اینجا باید چیکار کرد؟ کلام حول مصادیق تعارضه و اون چی که ازش به جمع عرفی و دلالی خارج میشه. اینجا ما باید تنافی عام و مطلق رو در نظر بگیریم. آیا این از سقریات تعارضی از موارد جمع عرفی مثل تخصیص و تخصص و حکومت و ورود نحوه جمع عرفی بودند؟ بحث از این موارد خلاصه گفتیم خارج از تعارضه، کما که تزاهم هم از سقریات تعارض نبود. اینجا دو تا نظریه مهمه. بعضی از اعلام قائل شدن که عام مطلق وقتی جدا بوده باشند و تنافی پیدا کنن، اینا سقریات باب تعارض حساب میشن. این نکته خیلی مهمه و تنافی پیدا کنن، اینا سقریات باب، این نکته خیلی مهمه که تاکید میکنه که این دو تا از هم جدا باشن، یعنی یکی نسبت به دیگری قرینه متصله نبوده باشه. اگه متصل بوده باشن باز قضیه فرق میکنه، فرق بحث با بیشتر تو جایی که انفصال باشه. حالا اینو میرسیم توضیح عرض میکنم. وقتی منفصلینن و تنافی دارن، این از سقریات باب تعارض میشه. اگر متصل باشن اصلا نمیذاره ظهور توی مطلق چیه؟ منعقد بشه. اما اگر منفصل باشن ظهور در مطلق منعقد میشه. سرش اینه با ببینید، اگر دلیل مطلق اینجاست، دلیل هم اینجاست، به هم متصل باشن، این وقتی متصل باشه ما اینم عامه، نمیذاره اطلاق منطلاق منعقد بشه از اول، اصلا ظهور اطلاق ایجاد نمیشه. وقتی ظهور اطلاقی ایجاد نشد، اصلا این دلیل دیگه چیزی نداره، ظهوری نداره، حتی ظهور اطلاقی هم نداره، چون قرینه بهش متصل بود. اصلا اراده، تو مرحله اراده استعمالیه، قبل اینکه به مرحله اراده جدی برسیم، میبینیم که این دلیل مطلق ما اراده استعمالی هم توش نسبت به اون اطلاق محقق نشده، چون اینجا قرینه متصل بود، نمیتونه اصلا معنای اطلاق به عنوان اراده استعمالی بیاد تو ذهنش. درسته؟ پس بنابراین وقتی متصل شد عام به مطلق، اصلا جلوی ظهور تصویری تصدیقی به مرحله او ببخشید تصدیقی به مرحله اولا رو در معنای اطلاق میگیره، اصلا ظهور تصدیقی توش ایجاد نمیشه در اطلاق. اما اگر دلیل عام با دلیل مطلق با هم منافات بودن و از همدیگه جدا بودن، اگر از همدیگه جدا بودن چه اتفاقی میفته؟ چی میشه؟ خب این قرینه متصل نیست دیگه، اینجا الان هیچ قرینه بهش متصل نیست. تا مطلق رو شارع فرمود این ظهور تصدیقیه اولا نسانیه با تصدیقیه اولا اراده استعمالیه، یعنی معنای اطلاق تو ذهن شما اومده، فعل جمله تصدیق میکنید که این دلیل مطلق زوده، فعل جمله تصدیق میکنید که این دلیل مطلق ظهور در این اطلاق داره، چون هیچ مقابلش نبوده دیگه، عامی مقابل منافی، عامی منافی اینجا کناره اینجا نبوده، ظهور اطلاقش محقق میشه و در حد اراده استعمالیه. تا میخوایم ببینیم آیا این اراده جدیه است و حجت بشه یا نشه، بعد اراده جدی هم باشه دیگه، بعد بگردیم از چی، از قرائن، بعد که گشتیم میبینیم بله مثلا فرض کنید که قرینه پیدا کردیم، یه عام دیگه منافی باش پیدا کردیم، این دیگه ظهور اطلاقش محقق شده، مرحوم های آخون فهمید ظهور اطلاقش محقق شده، بنابراین این دوتا با هم چی میشن؟ این دوتا با هم تنافی پیدا میکنن، نقص شده، مرحوم های آخون فهمید ظهور اطلاقش محقق شده، دوتا با هم چی میشن؟ این دوتا با هم تنافی پیدا میکنن، میشن متعارضن. وقتی متعارضن شدن شد و هم بعد بریم سراغ قواعد تعارض، حالا ببینیم قواعد تعارض خیلی عادی ذکر میکنن اما تعارض اینجا میفرمن هست. این نظر مرحوم صاحب کفایه بوده. در قبال این نظر شیخ انصاری و دیگران میفرمن که وقتی که عام و مطلق تنافی کرد پیدا کردن به حسب ظهور تصدیقی اول که حاصل از اراده استعمالی است، قاعده اینه که بینشون جمع کنیم به تقدیم عام بر مطلق. اینجا اصلا سراغ قواعد تعارض نمیریم، میگیم عام بر مطلق مقدمه. لم به بحث حالا کجاست؟ یه مقدار ساده تر میگرفته، میگفته مقدمات حکمت یکیش اینه که در مقام تخاطب بیان نیاد. ببینید چی میگه، در مقام تخاطب بیان نیاد، یعنی همونجا که دارم صحبت میکنم و به عنوان قرینه متصله یه قرینه ای نیاد مقابلش، بیانی مقابلش نیاد، اون موقع این ظهور اطلاق محقق میشه. یادتونه ایشون تردید میزد که پای خوندین میومد میگفتش که یه کلمه است اما چقدر تاثیر داره، میگفت در مقام تخاطب قرینه ای مقابلش نیاد، بیانی مقابلش نیاد، اون موقع ظهور اطلاق درست میشه. اما دیگران چی میگفتن؟ میگفتن نه، اراده این مال اراده استعمالی است، اراده جدیه لازم نیستش که تو مقام تخاطب فقط بیان مثلا فرض کنید اگر بیاد جلوی ظهور اطلاق بگیره، نه باید بگردین جاهای دیگر هم بگرد، تو مقام تخاطب رو نگاه نکن، فقط قرائن متصله رو نگاه نکن، مقام تخاطب میشه قرائن متصله، میگن برو همه جا رو بگرد، اگر یه دلیل دیگه ای پیدا کردی این اطلاق ظهور اطلاقی داره اما این ظهور اطلاقی چیه؟ حجت نیست. چرا؟ یه جای دیگه ای در کلام یکی دیگه از معصومین علیه مسلم، یکی دیگه از معصومین علیه مسلم ما یه منافی با این اطلاق پیدا کردیم. شما وقتی اطلاقتون اراده جدی دارد که فرض کنی از تمام قرائن منفصله، فقط نگاه به قرائن منفصله نبوده باشه، پس بنابراین ظهور اطلاقی در حد اراده استعمالیه مونده، فقط ظهور تصدیقیه چیه؟ اولیه است. اما اراده جدیهی که حجیت باش هست اراده جدیه رو چیه؟ نداره، اراده جدی روش نیست روی این اطلاق، پس بنابراین حجت نیست. وقتی حجت نبود دیگه تعارض پیش نمیاد، اطلاق و حجت تعارض هم نخواهیم داشت. این مبناست. حالا ببینید وجوه تقدیم عام بر مطلق رو عرض بکنم. میگن که دو تا وجه در تقدیم عام بر مطلق هست. وجه اول اینه که این تقدیم از باب اعمال قواعد تعارض باشه و تعارض واقع بشه، منتها محکم چیه؟ اعمال مرجحات داخلی است، نه اون مرجحات خارجی. مرجحات خارجی رو ما چی میگفتیم؟ موافقت کتاب، مخالفت عامه و شهرت. این سه تا مرجحات چی بود؟ خارجی بود. و وقتی تعارض پیش میاد مناجات خارجی موافقت کتاب مخالفت عامه و یکم شبهه بود. وقتی تعارض پیش میاد مناجات خارجی موافقت کتاب مخالفت عامه و یکم شبهه. شیخ انصاری این بحث رو از مصادیق تعارض کرد قرار داده و حکم کرده که تعارض با مرجح داخلی حل میشه. اینجا تعارض با مرجح داخلی حل میشه و تقسیم کرده مرجحات و مرجحات داخلی و خارجی. گفته مرجح داخلی اونیه که ذا مزیت غیر مستقلت فی نفسه باشه ول متقومت به ما فی. مرجح خارجی اونیه که امرش مستقل باشه ولو اینجا خبری نباشه، مثل موافقت کتاب، مخالفت عامه و شهرت. این از این بیانی که اینجا هست، این وجه اول. چه دومیه که ما قبول نداریم این طریقه رو بعد که مرجحات داخلیه که شیخ انصاری ذکر کرده همه اینا خارج از مرجحات باب تعارض ادله است، بلکه این موارد جمع عرفی دلالیه و با اعمال این قواعد نوبت به تعارض نمیرسه که ما بخوایم چیه اینو با قواعد تعارض حل کنیم. پس مراد ما از اختلاف علمن که صاحب کفایه باشه که در بعضی موارد تقابل عام و مطلق قائل میشه به اعمال قواعد تعارض که شیخ اسمش گذاشته مرجحات خارجی، مراد ما از اختلاف اینه. او میاد میگه مرجحات خارجی، اون میگه اعمال قواعد تعارض. شیخ خودش در عام و مطلق خلاصه قائل به اختلاف اینه. او میاد میگه مرجحات خارجی، اون میگه اعمال قواعد تعارض. شیخ خودش در عام و مطلق خلاصه قائل به اعمال قواعد تعارض شده، اسمش گذاشته مرجحات داخلیه. ما منتها اینا رو اصلا میگیم جمع عرفی، اینا رو اسمشو مرجحات باب تعارض نمیذاریم. نظر شیخ انصاری رو عرض کنم خدمتون، باز این نکته هستش که شیخ انصاری قائل شده به تقدیم عام بر مطلق و معناش ترجیح تقلید است بر تخصیص. استدلال کرده بر این مطلب به اینکه ظهور عام تنجیزیه، ظهور مطلق تعلیقیه. این بیان اون معلقه برای این که بیان مقابلش نیاد. تنجیزی چیه؟ ظهور تنجیزی دیگه مطلقا حجته. ظهور تنجیزی حجت، اما ظهورش تعلیقیه. اگر بیان مقابلش بیاد این ظهور حجت نیست. رضا فرمودن شیخ انصاری که تقیید مطلق و تخصیص آن با هم تعارض میکنن و اشکالی در ترجیح تقیید بنابر نظر ارزم به حضورتون سلطان العلماء ما نداریم، چون حکم به اطلاق از جهت عدم بیان عام میشه بیان. عدم بیان ارزم به حضورتون که یک جزئی از مقتضای اطلاقه و ارزم به حضورتون مانع از این میشه که خلاصه اون اطلاق محقق بشه. پس وقتی که مانع از عموم نداشته باشیم طبق اصل و مقتضی هم داشته باشه، اونجا ما میگیم که این عموم میاد مختزی اون اطلاق رو برمیداره و بنابراین ما باید عمل بکنیم به اون چه که حجیتش تنجیزیست، نه اونی که حجیتش تعلیقیه. موقوفه بر خلاصه اینی که امر تنجیزی مقابلش نبوده باشه. مرحوم های صاحب کفایه یک تعبیری زدن نسبت به نظریه شیخ. اون تعبیرشون اینه که عدم بیانی که جزء مختزیه در مقدمات و حکمته، اون عدم بیان در مقام تخاطب بود، یعنی قرینه متصل نباشه. معناش تفصیل بین قرینه متصل و بیانی که جزء مختزیه در مقدمات و حکمته، اون عدم بیان در مقام تخاطب بود، یعنی قرینه متصل نباشه. معناش تفصیل بین قرینه متصل و منفصل است. وقتی بیان به نحو قرینه متصل بوده باشد، یمنع عن ظهور المطلق فی الاطلاق، چون مقدمات حکمت توش دیگه تمام نیست. اما وقتی بیان به نحو قرینه منفصل اومد، این مانع انعقاد اطلاق و ظهور مطلق نیست. وقتی انعقاد اطلاق بود و مطلق خلاصه ظهور داشت، ظهور پیدا کرد، تعارض پیدا میشه بین ظهور اطلاق و ظهور عمومی. پس وجهی برای تقدیم عام بر مطلق دیگه شما نخواهید. تقدیم عموم بر اطلاق اینجا فقط در مواردی میشه که عام شما مسد به مطلق بوده باشه که جلوی ظهورشو بتونه. اینو نظر صاحب کفایه، صاحب کفایه است. مرحوم آقای خویی فهمن این نظر ما قبول نداریم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اون بحثی که آقای صاحب کفایه تو مقام اطلاق اومدن گفتن، در اینکه گفتن مقدمات حکمت یکیش عدم البیانه و مراد عدم بیان در مقام تخاطبه، میگیم نه این حرف غلطه. عدم بیان در هر جایی که بوده باشه آقای خویی ایراد میگیرن، میگن هر جا عدم البیان شما داشته باشی، این عدم البیان هر جا بیان داشته باشی این جلوه اطلاقو میگیره ولو بیانتون منفصل بوده باشه. اشکال آقای خویی اینه. صحیح اونیه که شیخ گفته، چون بعد اینکه عام صالح شد برای قرینیت نسبت باب کردن بهش در بحث واجب مشروط، فرق بین اینکه متصل بوده باشه یا منفصل بوده باشه نیست، چون وقتی که عام وارد شد و منفصل هم بوده باشه اطلاق دیگه چیه؟ اطلاق جلو حجیتش گرفته میشه، اطلاق خلاصه نمیتونه در ناحیه خلاصه اراده جدی تمام بشه. یکون الاطلاق حجتن ما لم یرد العام، چرا لتحقق المعلق علیه، معلق علیهش حاصل شده، معلق بود بر عدم بیان، بیان حاصل شده لتحقق المعلق علیه و عدم البیان الى زمان ورود عام و بعدش ینقلب الحکم من حین ورود العام لا من اول العام. این یه حرفی خلاصه که مرمان خویی میفهمند. فقط یه نکته اینجا هست که این بحث رو باید خیلی روشن کنیم. اگر عام به نحو قرینه منفصله بود تا عام وارد شد، بعد از این دیگه این ظهور اطلاقی ثابت میشه، یا بعد که وارد شد کشف میکنیم از اینکه این ظهور اطلاقی ثابته. فی مسئله هست که وقتا میدید مطلق در لسان امام باقر علیه السلامه، او عامه در کلمات امام صادق علیه السلام. سالها فاصله شد. خب ما چیکار کنیم تو این مواردی که بعضی از احکام نحو مطلق بیان شده در لسان امام باقر علیه السلام، مثلا در لسان امام قبلی، بعد لسان امام علیه السلام، بعد لسان امام علیه السلام، بعد از مدت ها ببینیم آب میوارد شده، قرینه منفصل است. اما اون مطلقی که ما اینجا داریم چی میشه؟ اون مطلقه ظهورش منعقد میشه، چون تو اون دوره اصلا قرینه مقابل مطلق نبود. باید بشه اراده جدیه، باید بشه حجت. اینو چکار کنیم؟ باید بشه حجت و اراده جدیه. اینجاست که میگیم وقتی باید حجت بشه و بشه اراده جدیه، بعدن هر وقت عام اومد اینا میان میگن که اینو از حجت میندازه. حین وصول عام حکم میکنه، حین وصول عام حکم میکنیم که اطلاق مراد نیست، بلکه میگیم که چیه؟ ظهور لم یکن مرادن من الاول. ما این چیز دیگه میگیم، میگیم که اینجوری نیستش که ما بیایم بگیم که وقتی عام وارد شد از اون لحظه به بعد دیگه مراد نیستش اطلاقه، بلکه حکم میکنیم به ظهور از اول مراد نبوده. شعاره که مشوشه عوض نکرده که، وقتی که میبینید مطلق اومده که نیستش که شعاره حکمو عوض کرده باشه، بلکه میبینید میگیم از اول اون اطلاق مراد نبوده. شما قرینه رو پیدا نکردید تو کلام امام صادق علیه السلام بود، تو کلام امام باقر علیه السلام قرینه رو پیدا. درسته یا نه؟ ما اینجوری که قرینه رو پیدا که اول زور اطلاق بیارن، بعد وقتی که عام اومد عوض بشه، که از زمانی که عام اومده عوض بخواد بشه، بلکه حکم میشه که از اول مراد جدی نبوده. تا زمانی که عام هنوز نیومده بود شما براتون حجت بود. چرا؟ چون نمیدونستین، شما خبر نداشتین. مثل چی؟ مثل اصول عملی نسبت به امارات. شما به اصل عملی عمل میکنید، میگین آقا من نمیدونم، اصل عملی هم برای شما حجت دیگه، قالب به براعت میشین، میگه حکمی نیست، این براتون الان حجته. اما تا اماره رو پیدا کردین چی میشه؟ از اون موقع بعد حکم عوض میشه؟ نه، از اون موقع به بعد شما میفهمید که از اول پیدا نکردم براعت برای من حجت شده بود. نه وقتی که من اماره رو پیدا کردم دیگه براعت برای من حجت. و بعدم کشف میکنه که از اولم مسئله ما حکمش براعت نبوده، از اول حکم شرعی رو دوش من بوده. این قضیه رو چطور تو باب اصول عملیه میگیم؟ اینجا هم همین رو میگیم، یعنی وقتی که عام بعد از زمان اطلاق اومد، شما ولو به حسب ظاهر اون اطلاق براتون حجت بوده، اما تا عام به دست شما رسید میگید انکشفه، که از همون اول کار این مطلقه، میگید انکشفه که از همون اول کار این مطلقه حجت نبوده. من خیال میکردم حجته و الا اراده جدیه بهش تعلق پیدا نکرده بوده. این نکته ای که اینجایشون میان میفرمان عام منفصل کشف میکند. ببینید عام منفصل کاشف است از عدم تعلق اراده جدیه به اطلاق از لفظ مطلق. این فرمایش مرموم خویی مقتضی تحقیقمونم همین مطلبه. مقتضی تحقیق تمامیت اون چیزیه که این بزرگان خلاصه برای انعقاد زور اطلاقیه، و این فقط برای بیان زور تستگی اولی نیومده، برای بیان اراده استعمالی نیومده که بیایم بگیم که قرین منفصل تأثیری در رفع زور اطلاقی نداره، بلکه مقدمات حکمت برای بیان زور تستگی ثانوی و اراده جدی است. بیان مختص به بیان متصل نیست، اهم است از بیان متصل و منفصل، کما اینکه مقصود از انعقاد اطلاق مختص به کشف از مراد استعمالی نیست. کلام در حجج شرعی است، اطلاق مراد استعمالی بوده باشد حجت نیست. بعد بگردیم بیانهای منفصل هم پیدا بکنیم، و وقتی بیانهای منفصل رو پیدا کردیم انکشفه که از اول این مراد استعمالی شما مراد جدی نبوده، اراده جدی بهش تعلق پیدا نکرده، لذا حجت نبوده. و اینم تمام نمیشه الا به فحص از قرائن متصله و منفصله. پس بیان عام است، بیان متصل است و بیان منفصل، و دلیل عام در اینجا قرین است نسبت به مطلق، چه به نحو قرینه متصل اومده باشه چه به نحو قرینه منفصله، علا کل المجمع موجب میشه عدم تمامیت مقدمات حکمت در نهای اطلاق، اطلاق حجت نخواهد بود. پس بنابراین در جمیع موارد این بحث دوممون هم تموم شد. برسیم به بحث سوم، تنبیه ثالث، جایی که دو تا اطلاق با هم درگیر شدن، یکیشون اطلاق شمولی یکیشون اطلاق بدلی. اگر اطلاق شمولی با اطلاق بدلی خلاصه با هم دیگه جمع نشدن، اونجا باید چیکار کرد؟ اونجا با هم دیگه تنافی پیدا کردن، آیا اطلاق شمولی مقدمه یا اطلاق بدلی؟ که انشاءالله باشه برای جلسه بعد. سلام علیکم محمد الله 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 اطلاق بدلی که انشاءالله باشه برای جلسه بعد. سلام علیکم محمد الله 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 الله
بسم الله.
این یکیش سمری کن آتون سیزده و چهارده شده پیدا کنم آتون بفهمی بله بله نمیدونم یکیه نیومد که دوباره چیز کردیم یعنی چقدر میشه هر کدومش باشه بیاد ببره که شاده نیست باشه بیاد ببره چشم یا علی چشم خواهش میکنم سلامت باشین خواهش میکنم یا علی توست خدا باشه خدا باشه یا علی توست این دیگه ضعف نکرده این
باتریش 33% نباید یه روز خاموش بشه یعنی بخواد یه روز خاموش بشه ما یه فقط یه ساعت فیلم میگیره من نمیدونم چرا یه روز خاموش شده قاعدتا باید ما 33%
پس بعدی هم دیگه ضعف نمیکنه
الان شارژرش هست که دوباره سیمش رو نذاشتن توی
خب حالا این که نیست میخوایی اصلا بذاریم برای فردا زبط نیست خیلی بذاریم برای فردا که باشه که زبط نیست خیلی بذاریم برای فردا که باشه که زبط بکنیم
صدا
زده بله توی ایتام
ایتام خودش به مشکل کرده ما یه بار پاش تو درست کردیم بعدش پرید بیریم گفت که پشتیبانی خودش بررسی میکنه چرا قد شده حالا این زرد میکنه تا بکنم تصویر صوتی
کدوم گوشی فایب نداره باید بسن 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 شما نمید دوباره ایتاش مشکل
و صداش که زدیم زرد شده صداش مشکل
حالا چون تصویری نشده دیگه بذاریم با سیبایی صفحه 12 رو نداره تو جزوه من نمیدونم داری شده از دلیل ثانی سید دلار رسنان میره تو اینجا تو صفحه 113 اینجا ببینم که کتاب خوبه این نظریه پنجم میشه این صفحه نظریه چهارم این سومه صفحه نظریه چهارم این سومه تو شما سرشت در دوازده داری؟ چطور اینجا نداری؟ این ها سر دوازده داری؟ اصلا مطلب ثانی مال من Thank you. 11 صبح این جسد 11 این حالا تموم شده این جسد 11 اول بحثه این حالا اینو میخواهی برای مستقیم نه در سایه چیز
بزن اسم ما سریع زرم حسول همون یه ساعته
اشکه امروز جوری نیست ترتیب به
مدره به مدره به مدره به مدره به مدره به مدره به روشن شد مطلب دومش شروع کرده بودیم. تو کجاش رفتیم؟
نظریه
انفاق ششم. تا سر ششمی؟ نه اینجا بوده؟ دوتا بوده؟
نه برمانه برای شما بزنید حالا تا چند بود؟
نه اینو که دادن بید
در امروز
اینو دادن بید دیشتر بودن اون چی؟
این تا 616 اون هست بیشتر بود
شارژم داره میشه ولی میگم که یه دفعه اگر سیم بشه رد شد به تو بره وسط کار
بازشم
شارژ میشه داره یه ذره شما چند دقیقه در حده ای که یه تکونی بخوریم
بازش دیگه یه تباد نیست 30% یکی در
دیگه مثل موبایل من که آخر دیست. خب نظریه پنجم هم خوندیم ها؟ حالا دوباره از اول میرم چه درست میکنم بزنی سری بریم جلو آسیمه یه آقای میرسیم نظرشون بریم آقای میرسیم
بزنیم
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله
الله صل على محمد
بحث ما در مطلب دوم بود. مطلب دوم این بود که مزاحمتی بین طلب علم و اشتغال به تکسب باشد نه باشد باشد یعنی اگه بخوای درس بخونی دیگه چیه؟ کسی که میخواد درس بخونه دیگه نمیتونه خلاصه اشتغال به تکسب داشته باشه. نظریه اولا عدم جواز اعطا از سهم فقراست که این نظر رو مرموع حکیم سفرت کردن الحمدلله. نظریه اولا عدم جواز اعطا از سهم فقراست که این نظر رو مرموع حکیم سفرت کردن الحمدلله. نظریه دوم جواز اعطا وقتی مزاحمت بود دیگه جواز اعطا مطلقا که فکر کنم جا نوشتیم علل مختار ها درسته؟ خب که یه سری از عوازم درسته؟ ننوشتیم الله شهیدان همین نظر رو گفتن هم شهید اول هم شهید ثانی. قد اگر تعلم واجب مستحب اگر تعلم مباح باشه نمیشه بدین. این نظر صاحب اوروه بود که دیروز خوندیم. ایشون در جایی که تعلم مباح بوده باشه میگن نمیشه، فقط در جایی که واجب یا مستحب بوده باشه. اینم استدلالاش گذشت، ایرادش هم ذکر کردیم. تمام این ایرادا به این نظریات از این به بعد همینجوری که داریم ذکر میکنیم فقط یک کلمه است. ما میگیم که آقا ملاک فقط عنوان فقره، حالا مستحب باشه تعلم مباح باشه، شما آخرش اینه که اینو بلکه تو جیبتون پول، اگه سید تو جیبش پول نبود بعد چیه سر و سادات رو بدید؟ درسته یا نه؟ ملاک اینه، به شما مربوط نیست که ایشون تعلم واجب انجام میده وجوبش عینیه یا تعلمی که انجام میده وجوبش کفاییه و من به کفایی هم هست اگه نبود که میشد عینی، یا تعلمش مستحب و من به کفایی هم هست اگه نبود که میشد عینی، یا تعلمش مستحبه خوشحال شدن، یا تعلمش مباحه اصلا تعلمش حرومه. خوبه دیگه مثلا داره میره موسیقی یاد میگیره کلاس موسیقی میره، آقا اشتباه میکنه خیلی بد کاری میکنه اما فقیره. مثلا عنوان فقط این عنوانی که در آیه شریف ذکر شده مثل ما طلباز همه عنوان یه عنوان واحده آیه شریف ذکر شده مثل ما طلباز همه عنوان یه عنوان واحده از سهم امام بر فرض اینکه کسی در دستش پول به اندازه مایه داجش نداشته باشه باید بهش داد. این عنوانو قرار دادن هر کس در دستش پول به اندازه مایه داجش نداشته باشه از آن باشه ارزم بزرگ سهم امام از حتی سهم امام اهمه سهم سادات اونی که در دستش پول به اندازه مایه داجش نداره شما باید بدی کاری نداشته باشه. این تعلم چیه؟ این مناطش کار قول دوم هم که گفتیم یه ده گفتن اصلی یه ده گفتن مطلقا باید بدید. آقای صاحب عروه نظریه سوم بود که جواز اعطا در جایی که تعلم واجب یا مستحب باشه اگر تعلم مباح بوده باشه نمیتونید بدید، گفتیم چرا بازم بدید. در نظریه چهارم فرمودن که در صورت وجوب تعلم یجوز مع استحباب تعلم لا یجوز یشکل، فرمودن یشکل مشکل از احتیاط کردن که این نظر آشق عبدالکریم و حائری و آقای بجنوردیه و
بعضی علائم دیگه است که اینم بهش اشکال کردیم. نظر پنجم یه اگه تعلم جنودیه و بعضی علائم دیگه است که این است که اینم بهش اشکال کردیم. نظر پنجم یه اگه تعلم و طلب العلم واجب بود، تعلم واجب بود فقط بهید، مستحب بود ندید، گفتیم که در همه سوال بدید. نظریه ششم وقتی که واجب عینی بود جایزه، در کفایه و مستحب جایز نیست، که این نظر آقای حکیم، آقای زین الدین، آقای سیستانی، صاحب فقه و صادق، آقای خوی چند جور حرف زدن. یعنی من فقط بگم بعد ببینید، آقای خوی یه تعلیقه دارن تو منها دارن، یه بیان استدلالی میشه، تفاوت ریزی با هم دیگه دارن. در بیانشون در منهاج گفتن یجوز له الاخص ان کان طلب العلم واجبا و الا فلا. اینو نمیدونم خوندیم یا نه، نخوندیم. ببینید طالب علمی که لا یملک فعلا ما یکفی یجوز له اخذ الزکات اذا کان طلب العلم واجبا علی، اگر واجب باشه میتونه اخذ زکات کنه، و الا فان کان قادرن الاکتساب کنه یلیق به شأنه، لایق به شأنش هم هست، لم یجوز له اخذ زکات. همجور واجب باشه طلب العلم، وجوب داشته باشه، و اما ان لم یکن قادرن الاکتساب لفقد رأس المال یا بقیه معدات کسب یا در شأنش نبوده باشه کما هو ولاد فی هذا الزمان، اینجا جاز له اخذ. پس بنابراین میفهمند و الا اگر طلب علم واجب نبوده باشه باید بره اکتساب بکنه، الا در این صور که تو این صور میشه بره علم واجب نبوده باشه باید بره اکتساب بکنه، الا در این صور که تو این صور میشه بره چیکار کنه؟ عرضم به حضورتون که اکتساب بکنه. این تعبیر اول های خودی تو منهاج. تعبیر دوم های خویی عرضم به حضورتون اون عبارتیه که در مستند آوردن که مطابق با همون فرمایش های حکیمه که دارن نقل میکنن، فرمودن این از حرم هست، تفصیل بین وجوب اشتغال به علم عینیاً اینجا جایزه در و عدمش فلا یجوز. این نظر های حکیم توی اینجا عرضم به حضور تو دلیلش قشنگ روشن‌تر میشه. مرادش اونجاییه که وجوب تعلم عینی باشه، فقط فرضی که وجوب تعلم عینی بوده باشد جایزه. آقای حکیم فرمودن عبارت خویی در مستندم مثل همینه، یعنی که انده هم مثل این که اونجا چون ناظره به مستمسکم شاید بودن دارن عبارتی رو میارن مثل عبارت کی؟ مستمسک با همون مبنا. اما این تو شرحشونه، تو مقام فتوا اینجور نیست. تو مقام فتوا عرض کردم اینجا یه مقداریش عبارت منهاج رو، عبارت منهاج رو یه دقت کنین، اگر اون اذا کان طلب العلم واجبا علی رو اگه اون رو شما بیاید حمله، خیلی دقت کنین، حمله بر طلب العلم واجبن عینیان بکنیم، واجب عینی منظورتون بوده باشه، اون موقع این عبارتی که آقای خویی در منهاج آوردن با اینجا جور در میاد. درسته نه؟ با جور در میاد. درسته نه؟ دقت کنید دوباره ببینید توی نظریه پنجم که بگیم اهم طلب العلم واجب باشه، چه واجب عینی چه واجب کفایی، اینجا میتونی بگیری و الا اینجا میتونی بگیری و الا نمیتونی بگیری، یعنی در مستحب و عرضم به حضورتون در مباح نمیتونی بگیری. اگر ما بیاییم اینجور بیاییم بگیم، این نظریه برمیگرده به اون نظریه بعدی. درسته؟ نظریه برمیگرده به اون نظریه بعدی. درسته؟ نظریه چهارم وجوب تعلم یجوز مع استحبابهی فیشکل. اینجا از عبارت نظریه چهارم برمیاد که چون گفتن وجوب تعلم یجوز مع استحبابهی یشکل، لعل وجوب رو هم از وجوب
عینی و کفایی گرفته. اما تو نظریه داری نگاه میکنی، تو نظریه پنجم، اگر اینو اعم از وجوب عینی و کفایی بگیری، خب این میشه چیه؟ مثل نظریه چهارم، فقط فرقش تو این میشه که توی جایی که مستحب بوده باشد اونا تو نظریه چهارم احتیاط کردن، ایشون فتوا به عدم جواز داده. اینو مفروض به اینه که اذا کان طلب العلم چی؟ علم واجبن، هم از این که وجوب وجوبه به عینی باشه یا کفایی باشه. منتها اگر آقای خویی منظورش وجوب عینی بود فقط، این برمیگشت به همون نظریه شیشو. اما چون تو عبارت مقید به وجوب عینی نکرده، چون در عبارتش مقید به وجوب به این نکرده، ممکنه این همون نظریه پنجم قرار بدیم، عبارت منهاج ایشون رو. البته راه هم داره، چون مال آقای حکیم هم قید عینی رو نداشت، ما اضافه کردیم. حکیم هم قید عینی رو نداشت کردیم، یادتونه؟ از چی؟ از استدلالش. خب عبارت آقای خویی هم میتونیم همین کار رو بکنیم، یعنی دیگه نظریه پنجم نباشه عبارت منهاج. اما علایه ها ایشون عبارتشون در منهاج به ظاهر اهمه، درست نه؟ اما عبارتشون در شرح این بیان اومدن چیکار کردن؟ اومدن وجوب عینی رو فقط گرفتن، وجوب کفایی نه، استحباب و لایجوز گرفتن. اگر ما بخوایم تقیید بزنیم عبارت منهاج رو، این خیلی دقت کنید، اگر عبارت منهاج رو بخوایم تقیید بزنیم دیگه چیکار میکنیم؟ وجوب عینی یجوز در و در مستحب لایجوز، دیگه این قول پنجم التماس دعا خواهد بود، الا اینکه یه حال دیگه برش پیدا کنیم بگردیم. اینو خیلی دقت، چون آقای حکیم هم همین کاری کردیم، میگه نمیشه یه جا بود. پس بنابراین این نظریه شیشم اینه که وجوب عینی یجوز، کفایی و مستحب لا یجوز. صاحب فقه صادر هم عینن همین تعبیر داره، انکان الوجوب عینی انجاز اخص من سهم الفقرا، و انکان کفایی او کانت تعلم مستحب لم یجوز الاخص من ذالک نزالک سهم. خب تو دلیل نظریه شیشم آقای خویی بیا آقای حکیم و آقای خویی دو تا بیان دارن. فرمودن آقای حکیم که وجوب موجب صدق این میشه که این قادر نیست بر اینکه خودش زندگیشو بچرخونه، ای کف نفسه و انها، چون مراد از قدرت اما از قدرت شرعیه است، مراد از قدرت اما از قدرت شرعیه است. پس انتفاع قدرت کافیه در صدق، انتفاعش کافیه در صدق چیه؟ عدم قدرت. همین که این دیگه قدرت، همین که این دیگه نمیتونه، دیگه نمیتونه، میگیم که این قدرت ندارد، و لذا جایز است اخذ زکات لمن کان لا یقدر علی المال حلال، و این کان یقدر علی المال حرام، مال حرام میتونه بگیره، این کان یقدر علی المال حرام، مال حرام میتونه بگیره، اما جایز است براش اخذ زکات برای کسی که لا یقدر علی المال حلال. پس وقتی که انتفع الوجوب، وقتی وجوب درون علی ان یکف نفسه، و مجرد استحباب، این حالا فضلن از اباحه، صرف استحباب کافیه در سلب قدرت نیست، چون استحباب باعث سلب قدرت نمیشه که ما هو ظاهر، لذالک از اینجا کاد وقتی که من یک من بهی بوده باشه، من به الکفایه بوده باشه، چون در این هنگام موجب انتفاع قدرت نمیشه، چون کسی دیگه هست که این کار انجام بده. فقط وقتی موجب انتفاع قدرت میشه که من به الکفایه نباشه، لم یوجد من یقوم به، در وجوب کفایه اینجوریه. پس بنابراین مثل عینی میشه، اما اگه من به الکفایه باشه اینجا دیگه وجوب از روش برداشته میشه، به معنا وجوب فقط وجوب کفاییه، میتونه ترکش کنه و اون یکی ها میرن این کار انجام میدن، بره خودش سراغ تکسب.
اینا همش در بحث جاییه که صحبت از سهم فقرا بوده باشه، اما از سهم همش در بحث جاییه که صحبت از سهم فقرا همه فقرا بوده باشه، اما از سهم سبیل الله که همیشه جایزه در جایی که خلاصه طالب علم باشه. مرحوم آقای خویی هم باز به همین بیان میگن گاهی فرض میشه وجوب طلب علم عینی، اخرى کفایی، ثالثاً استحباب، رابعاً اباحه، مثل نجوم و امثال این آقای خویی فلسفه استحباب، رابعاً اباحه، مثل نجوم و امثال این آقای خویی فلسفه هم جزء اباحه بردن. وقت حکمه به جواز اخذ زکات فل واجب مطلقاً و فل مستحب. آقای صاحب اوروه گفتن در واجب در مستحب میتونه زکات رو بگیره. ایشون فهمن در اطلاق این حرف اشکاله، تو فرض وجوب عینی حرفشون درسته، چون وجوب شرعی باعث میشه که این عاجز از اکتساب بشه، پس قدرتی بر اکتساب نداره، قدرت شرعی نداره دیگه، قدرتی بر اکتساب نداره، قدرت شرعی دیگه، ولا فرق فی العدل که محقق میشه برای فرق بین تکوینی و تشریعی، چه میخواد قدرت نداشته باشه عقلا، چه قدرت نداشته باشه شرعا. پس این مثل کسی که قدرت نداره الا بر کسب حرام، مثل بیع مغصوب و ضرری و ربوی و بیع خمر و مشروب بفروشه مثلا، مثالایی که میزنن های خویی اینه که لا اشکال در این که این فقیر شرعیه و مورد اخذ زکاته. اما در فرض وجوب کفایی میفهمن الزامی برای شخص نیست، چون که فرض کردیم من به کفایه هست، اگه من به کفایه نبود همون وجوب عینی میشد، همون حکم همون حکم داشت، پس اگر وجوب کفایی بود و من به کفایه بود، این متمکن از کسب از شرعا و عقلا و ملت انسوی هم هست، بنابراین موجب عجز نمیشه و نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این باید بره تکسب بکنه، نمیدونه زکاتو بگیره. از همینجا فهمیده میشه که طلب علم اگر طلب علم مستحب بوده باشه تو مباح هم همچنین، اونجا هم همین منات هست، باید بره تکسب بکنه. درس خوندن براش وجوبی نداره که اونو عاجز بکنه از تکسب به عنوان اینکه قدرت شرعی بر تکسب نداشته باشه. اگر درس خوندن واجب عینیه، قدرت شرعی بر تکسب نداشت. بنابراین مرحوم آقای خویی هم همین حرف رو میزنن مثل آقای حکیم. بله از سهم سبیل الله با فرض رجحان علم شرعن میشه داد. ببینین این حرف آقای حکیم که انهو بیان آقای خویی در مستند تقریر حرف آقای حکیمه. عبارت هر دو هم یه دقت کنین، عبارت هر دو هم وقتی که تو منهاج میارن علم رو نیومدن مقید کنن به وجوب علم، بیان یعنی عینی. اما ما از بیانی که در زیده آقای حکیم بود این فرمایین برمونه. پس حرف های خویی هم در نظریه پنجم اونم چیه؟ این قیدو میتونیم بیاریم تو شیشو بر پنجم بری یکی دیگه پیدا کنیم. این از این نظریه یه هفتم اینه که اگر وجوب عینی بوده باشه یجوز در کفایی و مستحب یشکل. آقای خویی این حرفو یشکل آقای خویی این حرفو تو تعلیق اولو بزدن توی وجوب عینی، مثل همینجا گفتن که میتونه اخذ زکات بکنه، اما تو وجوب کفایی و مستحب تو مستند اشکال کرده، تو مستند فتوا دادن اشکال کرده، تو مستند فتوا دادن با دادن به لایجوز. اینجا تو تعلیقه عروه گفتن که ازالم یکن الوجوب و عینیان یشکل الاخذ من حصه الفقرا. این معناش چی میشه؟ فقط اینه که اونجا فتوا داده، فقط اینه که اونجا فتوا دادن به عدم جواز، اینجا اشکال کردن و احتیاط کردن. پس بنابراین اگر اینجور آقای احمد خونساری هم همین جوره، چون فرمان جواز است امکان واجبن کفایین اشکالون، همچنین در صورت استحباب تعلم. و جوابش هم همون یکی از ملاحظه گفتیم و فهمیده شد، گفتیم که نه آقا ما این قبول نداریم، نه نظریه هفتم شما رو، نه نظریه ششمتون رو، نه نظریه پنجمتون رو، نه نظریه چهارم، به خاطر اینکه اون چه که در سهم سادات اخذ شده فقط یکی این عنوان خلاصه نداشتن به مقدار نیاز که حالا تعبیر فرق میکنن نداشته میدن بوده باشه، حاجت فعلیشو نداره، میتونه بره بگیره، کافه نشده. پس بنابراین فرق بین سهم ساده و باب زکات هست. این بحثون به همین مقدار کافیه انشالله. بحث مسئله یه که ما فرقمون همین مقدار بود، وارد مسئله دوی کتاب قسمت خمس میشیم. صلی الله علیه و آله.